أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جواب مرحوم نائینی از اشکال اجتماع، از اشکال وقوع اجتماع حکمین در عبادات مکروه در قسم اول این بود که فرمودن همونطور که در موارد تعلق اجاره به عبادت مستحب فی نفسه متعلق دو امر متعدد و مختلف هستند، در مسئله صوم یوم عاشورا قسم اول از عبادات که لا بدل لها، در اینجا هم چون متعلق امر با متعلق نهی مختلف و متعدد هستند و این نهی هم نهی تنزیهی هست، مورد از موارد اجتماع حکمین فی محل واحد نشده است تا به عنوان اشکال دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی حساب بشود. پس مسئله صوم یوم عاشورا را قیاس کردم به مسئله تعلق اجاره به عبادات مستحب. مرحوم آقای خویی در اشکال به این جواب مرحوم نائینی هم در مقیس و علی که مسئله تعلق اجاره به عبادت مستحب باشه اشکال کردن و هم در مقیس که مسئله صوم یوم عاشورا باشه. اشکال نسبت به قسمت اول که مقیس و علی باشه در جلسه قبل بیان شد. حاصل اشکال این بود که در کنار امر وجوبی که از ناحیه اجاره می آید، سه تا امر استحبابی وجود داره. امر استحبابی اول و امر استحبابی دوم چون هیچ ارتباطی با امر وجوبی نداره، بحث از اتحاد متعلق و تعدد متعلق اونجا اصلا جا نداره. اون امر استحبابی در مورد اجاره که ارتباط دارد با امر وجوبی امر سوم استحبابی هست، که امر سوم استحبابی هم با امر وجوبی در متعلق اتحاد دارند. وقتی اتحاد داشتن لابد من الاندکاک، اندکاک احد الامرین فی الامر الاخر، و تولد یک امر واحد از دو امر. این اشکال نسبت به مقیس و علی یعنی مسئله تعلق اجاره بود. اما اشکالی که به فرمایش مرحوم نائینی در مقیس یعنی در صوم یوم عاشورا وارد می شود، فرمودن اینه که حتی اگر در مقیس و علی که مسئله تعلق اجاره به عبادت مستحب باشد، تعدد متعلق امرین را ما بپذیریم، ولی در صوم یوم عاشورا این اونچرا که در تعلق اجاره گفتید منطبق نمی شود و نمی توان تعدد متعلق امر و نهی را در مسئله صوم یوم عاشورا قبول بکنیم. به دو وجه نمی توان این مورد را از موارد تعدد متعلق بدانیم. وجه اول اینه که فرمودن این ادعا که در صوم یوم عاشورا نهی تنویحی به تعبد به عبادت تعلق گرفته است، نه به نفس عبادت و نفس صوم که سریع کلام مرحوم ناینی بود. وجه اول اینه که این ادعا خلاف ظاهر ادله است، چون ظاهر ادله اینه که کراهت و نهی برای نفس صوم هست، نه اینکه فقط برای تعبد به صوم باشد، برای نفس صوم. خب وقتی برای نفس صوم نهی متعلق به نفس صوم شد، از اون طرف امر هم متعلق به نفس صوم هست، پس وحدت متعلق ها پیدا میشه، تعدد درست نشده تا مشکل حل بشه. این وجه اول. وجه دوم اینه که حتی اگر بپذیریم که نهی تنزیهی در صوم یوم عاشورا به تعبد تعلق گرفته است، نه به نفس صوم، ولی صرف این که نهی به تعبد تعلق گرفته این حل اشکال نمی کنه. اشکال اجتماع امر و نهی فی شیء واحد با این مقدار حل نمیشه. این مطلبی که شما فرمودید لا یجدی فی حل الاشکال. چرا؟ به خاطر اینکه در ناحیه ولو در قسمت نهی شما متعلق نهی را تعبد به صوم گرفتید، یعنی قصد قربت در انجام دادن صوم، ولی در طرف امر هم که امر به صوم تعلق گرفته، این امر همانطور که ذات صوم را به ذات صوم خورده است و به ذات صوم تعلق گرفته است، به تعبد به صوم به عبادت و به قصد قربتی که در صوم لازم هست، به قصد قربت هم تعلق گرفته. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه قصد قربت مثل بقیه اجزای عبادت مأخوذ در متعلق امر هست، یا در همون امر اول کما هو صحیح، یا در امر دوم و به متمم الجل برا به نظر شماهای مرحوم ناینی. علایالن قصد قربت در متعلق امر عقد شده. و وقتی قصد قربت در متعلق امر عقد شده باشه، این قصد قربت از یک طرف متعلق امر شده است، از طرف دیگر متعلق نهی شده. اجتماع دو حکم امر و نهی در شیء واحد اتفاق افتاده. اینکه شما متعلق نهی را خصوص تعبد بگیرید به این مقدار مشکل حل نمیشه، ولو به لحاظ تمام المتعلق اجتماع پیش نیامد، ولی به لحاظ بعض المتعلق هم که اجتماع پیش بیاید محذور وجود داره دیگه. دو این حساب این بیان شما مشکل را حل نمیکنه. صرف این که در ناحیه نهی متعلق را تعبد گرفتید، ذات را خارج کردید از متعلق امر، این مشکل را حل نمی کنه. لزوم اجتماع حکمین متضادین فی شیء واحد در با این بیان شما و در تحقیق شما هم این محذور لازم می آید. لزوم در اینجا هم، لزوم اجتماع حکمین فی شیء واحد در اینجا هم هست. این بله مناقشه ای که در کلام مرحوم آقای خوری نسبت به مغیث، یعنی مسئله صوم یوم عاشورا به کلام مرحوم ناینی شده است. علاوه بر مناقشه مرحوم آقای خوری، که مناقشه مرحوم آقای خوری در این قسمت دو نسبت به قسمت اول که تمامه، یعنی اشکال وارد میشه و منتها بنابر این که با اون تحقیقی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که در موارد انجام دادن عمل نیابی نائب فقط میتواند امر متوجه به خودش را پس بکنه. دعویت فقط در امر متوجه به خودش هست، ولی اگر در باب نیابت کسی بگوید که نائب عمل نیابی را انجام میدهد به قصد امر متوجه به شخص آخر، نه دیگه اون اشکال وارد نمیشه، کلام مرحوم نائینی تمام هست. ولی چون مقتضای تحقیق اینه که امر متوجه به یک شخص نمیتواند دایی برای انجام عمل لشخص آخر بشود، روی این حساب اشکال مرحومای خویی به نقیص و علی که مسئله تعلق اجاره باشه، این اشکال به کلام مرحوم نائینی وارده. اما در قسمت دوم که صوم یوم عاشورا باشه، اشکالی که مرحومای خویی کردن، این اشکال بر اساس این مبنا هست که قصد قربت در متعلق امر اخذ بشود یا به امر اول کما هو صحیح یا به امر ثانی که مرحوم نائینی فرموده. ولی اگر قصد قربت گفتیم در متعلق امر قابل اخذ نیست، لا به امر اول و لا به امر ثانی که مختار مرحوم آخوند هست، دیگه این اشکال مرحوم های خویی روی این مبنا به مرحوم نائینی وارد نمیشه. روی مبنای مرحوم آخوند که قصد قربت قابل عقص در متعلق نیست، لا به امر اول لا به امر ثانی، این اشکال مرحوم های خویی به مرحوم نائینی، به کلام مرحوم نائینی وارد نیست. ولی حتی روی مبنای مرحوم آخوند هم که قصد قربت قابل عقص در متعلق تکلیف نیست، حتی به این مبنا هم به کلام مرحوم نائینی میتوان اشکال کرد که زائد بر اشکال مرحوم های خویی میشه دیگه، چون اشکال مرحوم های خویی فقط بر مبنای مقابل مبنای مرحوم آخوند وارد میشه. ولی بنا به مبنای مرحوم آخوند هم میتوان به کلام مرحوم نائینی در مقیس در صوم یوم عاشورا اشکال کرد. یک اشکالی است که در منتقا شده است به کلام مرحوم نائینی، حتی بنابر مبنای مرحوم آخوند در عقص متعلق در عدم عقص قصد قربت در متعلق امر. و اون اینه که فرمودن حتی اگر قصد قربت در متعلق امر عقص نشده باشد، نه به امر اول و نه به امر ثانی، بله روی این مبنا بین متعلق الامر و متعلق نهی تعدد پیدا شده، اختلاف پیدا شده. متعلق امر ذات صوم هست، متعلق نهی تعبد به صوم، فقط قصد قربت متعلق نهی شده است. متعلق ها متعدد هستند، ولی این تعدد مشکل را حل نمی کنه. چرا؟ چون می شود از موارد تضاد دائمی بین المتعلقین و تضاهم دائمی بین الحکمین. و مرحوم نائینی در بحث تضاهم و در محل در همین بحث عبادات مکروهه تصریح کردن به این که موارد تضاد دائمی و تضاد دائمی بین المتعلقین که بخواهد یکی متعلق امر بشود دیگری بخواهد متعلق نهی بشود، این داخل در باب تعارضه، نه داخل در باب تضاهم. بنابراین اشکال به مرحوم نائینی می شود که حتی اگر قصد قربت در متعلق تکلیف قابل عقص هم نباشد، اینجا قرار گرفتن امر به ذات صوم و نهی از قصد قربت، نهی از تعبد، اینها با هم قابل جمع نیستند، در کنار هم قابل جمع نیستند، چون مکلف قدرت بر امتثال هما معن فی حال من الاحوال نداره. تضاد به لحاظ تضاد دائمی بین متعلقین. روی حساب این فرمایش شما مشکلی را حل نمی کنه، ولی تعدد متعلق را درست کرده، ولی تعدد متعلق همه جا مورد را از تعارض خارج نمی کنه. در جایی از تعارض خارج می کنه که تضاد که از قبیل متضادین لهما ثالث باشد و تضاد هم اتفاقی باشد، نه تضاد دائمی. در موارد تضاد دائمی مورد از موارد تعارضه. این یک اشکال علاوه بر اشکال مرحوم آقای خویی که به کلام مرحوم نائینی در مغیث یعنی در صوم یوم عاشورا وارد میشه. اشکال دیگه‌ای که به کلام مرحوم نائینی در این صوم یوم عاشورا وارد میشود، حتی بنابر خارج بودن قصد قربت از متعلق امر، چه امر اول چه امر ثانی، اشکال عبارت از اینه که این بله در محل کلام ولو متعلق ها را شما دو تا قرار دادید، ولی بین این دو حکم، بین امر به ذات صوم و نهی از قصد قربت، امکان جمع نیست. این دو تا حکم با هم قابل جمع نیستند به خاطر تنافی در غرض از جعل حکم. چون غرض از تعلق امر به ذات صوم، غرض از تعلق امر به ذات صوم، ولو متعلق امر ذات صوم باشد، ولی غرض از تعلق امر به ذات صوم اینی که مکلف به سمت عمل حرکت بکنه و عمل را مکلف به دایی این امر انجام بدهد. مولا که امر میکنه به تعبیر مرحوم اصفهانی برای اینکه جعل دایی قرار بدهد، دایی امکانی قرار بدهد تا شخص با استناد به این دایی عمل را انجام بدهد. غرض از جعل امر، جعل وجوب و امر کردن مکلف به سمت اول، به سمت فعلی، غرض تحریک مکلف نحو المتعلق هست. و وقتی غرض تحریک مکلف نحو العمل هست، در صوم یوم عاشورا شارع امر بکنه به ذات صوم به غرض تحریک مکلف نحو المتعلق، دیگه در کنار این امر به ذات صوم معقول نیست که بگوید شما با این عمل حرکت نکن، تحرک به این عمل به این امر نداشته باش. چون بله نهی از تعبد به امر، از قصد قربت به امر، اینه که قصد قربت این امر دایی برای فعل تو نشود. نهی از قصد قربت اینه دیگه. تعبد به امر اینه که انسان به خاطر امر عمل را انجام بدهد. در کنار امر به صوم که به غرض تحریک مکلف نحو العمل هست، نهی از قصد قربت که حاصلش اینه که تو تحرک بر طبق این امر پیدا نکن معقول نیست، چون نقض غرض از اون امر می شود. این ولو متعلقه ها دوتا بشوند، ولی این نهی چون نقض غرض نسبت به امر اول حساب میشه قابل جمع با اون نیست. صرف اختلاف متعلق مشکل را حل نمیکنه. نتیجه این شد که فرمایش مرحوم نائینی، جواب مرحوم نائینی از اشکال وقوع اجتماع در قسم اول از عبادات مکروه در مثال صوم یوم عاشورا جواب صحیح و جواب تامی نیست. و جواب سومی که از اشکال اجتماع حکمین در قسم اول از عبادات مکروه در مثل صوم یوم عاشورا داده شده، جوابی است که در کلمات در کلمات تلامذه مرحوم آقای خویی مطرح شده، هم در کلام مرحوم آقای سعد. هم در کلام مرحوم های روحانی، هم در کلام مرحوم های تبریزی. جواب مشترک این اعلام اینه که هرچند مثال در مثال صوم در قسم اول مفروض این هست که عبادت به حسب مقام جل لا بدل لهو هست، عبادت مکروهه که صوم مثل صوم یوم عاشورا یا نوافل مبتدعه که در هر زمانی شخص نماز بخواند این لا بدل لهو هست، چون صوم به نحو عموم استغراقی استحباب دارد، صوم کل یومین استحباب دارد و بدل برای صوم کل یومین از جمله صوم یوم عاشورا بدل وجود ندارد، خودش هر روزی برای خودش استحباب جداگانه ای دارد. ولو به حسب مقام جل برای صوم در هیچ روزی بدل وجود ندارد، ولی از اونجایی که بعضی از افراد این طبیعت صوم یا بله در مثال نوافل مبتدعه بعضی از افراد در حالا مثال صومش که دیگه مورد اصلی همین صومه دیگه که محل بحث اون نوافل مبتدعه خودش محل کلام که آیا اصلا داریم این مورد کراهت یا نداریم، ولی این مثال صوم که محل اصلی بحثه، چون بعضی از افراد این طبیعت مشتمل بر خصوصیاتی هست که اون خصوصیت موجب نقصان مصلحت میشه، موجب این میشود که ثواب در اون فرد نسبت به سایر افراد طبیعت اقل حساب بشه، قلت ثواب در بعضی از افراد پیدا میشه. اصل رجحان و مطلوبیت سر جاش هست، ولی در مقایسه افراد با همدیگر بعضی ها ثواب کمتری دارد، رجحان کمتری دارد. بعضی از افراد ولو هر روز استحباب مستقل داره، صوم هر روز استحباب مستقل داره، ولی در بعضی از افراد خصوصیت وجود داره که موجب منقصت در ثواب هست، و از اونجا که مکلف عادتاً همه افراد این طبیعت رو انجام نمیدهد بلکه فقط قسمتی از افراد رو انجام میدهد، در همین مثال صوم اینطور نیست که شخص علاوه بر ماه مبارک رمضان در غیر ماه رمضان 11 ماه دیگر حتما همیشه روزه دار باشه، الا عیدین 2 روز عید بقیه روز رو بخواهد روزه بگیر، عادتا که اینطور نیست، چون به صورت عادی مکلفین تمام روزها را در تمام روزها روزه دار نیستند، نهایتش هفته 1 روز، ماهی مثلا نصف ماه، 10 روز از ماه، نهایتش اینجوریه دیگه، بلا همه روزها را که اشخاص روزه ندارن، چون به حسب رویه عادی به حسب متعارف بین المکلفین همه افراد طبیعت انجام نمی شود بلکه فقط قسمتی از افراد طبیعت، بعضی از افراد صوم انجام می شود، نهی به بعضی از افراد طبیعت مثل صوم یوم عاشورا برای ارشاد به اینه که شما که همه روزها رو که روزه نمیگیرید، حالا که میخوای روزه بگیرید روزهای دیگر را غیر از روز عاشورا روزهای دیگر را روزه بگیرید، به عبارت اخرى هرچند به حسب مقام جل صوم یوم عاشورا بدل نداره، ولی به حسب به حسب بنای عملی مکلفین که تمام روزهای سال را روزه نمیگیرن، به حسب بنای عملی مکلفین صوم یوم عاشورا بدل داره دیگه، بدلش روزهای دیگر سال هست، چون به حسب بنای عملی مکلفین بدل داره، روی این حساب نهی شده است از صوم یوم عاشورا و می شود نهی در این قسم اول را هم ارشاد به اتیان سایر الافراد بگیریم، برای ارشاد به این که شما روزه که می خواهی بگیرید روزه را در ضمن ابدال صوم یوم عاشورا انجام بدید، نه در ضمن خود صوم یوم عاشورا. اینم جواب بله سومی است که از اشکال اجتماع امر و نهی در قسم اول از عبادات صوم یوم عاشورا باشه ذکر شده. نتیجه بس در این قسم اول از عبادات مکروه که لا بدل له به حسب مقام جل، نتیجه این شد که از این از اشکال در این قسم اول بله ولو سه تا جواب داده شده، ولی جواب صحیح از این اشکال جواب اول هست که جواب مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هست که نه به معنای که نه ناشی از مصلحت ارجح در ترک هست، نه ناشی از حضاظت در فعل باشه، ناشی از مصلحت ارجح در ناحیه ترک، و چون هم فعل هم ترک هر دو مصلحت دارن با تبیین مرحوم های خویی که اینها هم از قبیل زدین لهما ثالث هستند، زدین لهما ثالث هستن، در اینجا اون بله نه از قبیل نقیزین، از قبیل زدین لهما ثالث هستن، ولو ترتب هم ممکن نباشه در این مورد و ما هو متعلق الامر متعینن طرف ترک باشد، طرف فعل امر فعلی نداشته باشد، ولی به خاطر اجتمال بر مصلحت حکم به صحت عمل می شود. هم وجود نهی توجیه شده، هم وجود نهی و رجحان و ترک توجیه شده است با جواب اول، و هم صحت عبادت صحت صوم یوم عاشورا توجیه می شود. این جواب اول جواب صحیح است و اشکالات مناقشاتی که در جواب اول شده بود این مناقشات تمام نبود. پس جواب صحیح جواب اول که جواب مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است جواب صحیح است. بله این جوابش اینه که مصلحت مغلوب گاهی به این معنا هست که در فعل یک جهت مصلحتی هست و یک جهت مفسده‌ای هست، اسمهما اکبر من نفعهما، مفسده در فعل بر مصلحت در فعل غلبه پیدا میکنه، مصلحت مغلوب مفسده هست، چنین مصلحتی قابلیت تقرب را نداره بر اساس همون مطالبی که در کلام مرحوم ایروانی در مباحث سابق آمده است. ولی مصلحت اینجا در محل کلام مصلحت مغلوبه که گفته میشه در مقابل مصلحت ترک هست که فرض اینه که اون ضد او هست، نه فقط نقیض او، فقط نتیجه میشه که بنابر این روی حساب جواب سوم رو گفت، جواب اول رو گفتیم با تبیین مرحوم آقای خویی درست میشه دیگه که ضدین لهما ثالث بشه دیگه، ضدین لهما ثالث بشه، منتها در ضدین لهما ثالث از راه ترتب حل نمیشود چون اینجا از موارد ترتب نیست، ولی ولو ترتب در اینجا پیاده نشود، ولی چون جهت فعل مصلحت دارد و جهت فعل که حامل مصلحت هست با جهت ترک از قبیل زدین لهما ثالث هستند، در این مورد هرچند امر فعلی متعلق به جهت ترک می شود و جهت فعل امر ندارد، ممکن نیست، ولی در این حال حکم به صحت او می شود به خاطر اشتمال بر مصلحت. جهت حضاظت منقصه در فعل نیست تا چه رسه به مفسده در فعل، مصلحت دارد و همین مصلحت کافیه برای حکم به صحت. جواب اول، جواب کجا داشت؟ کجا در چی در؟ زده اینه؟ کجا در؟ از جد بالاخره فرض اینه مکلف میتونه اینا رو انجام بده دیگه. کجا؟ تضاد دائمی، اون ارگرم، اون تضاد دائمی که مورد را در داخل در باب تعارض قرار میده در خود کلام مرحوم ناینی هم گفته شده، در جلسه قبل هم اشاره شده. این مال جاییست که یک طرف بخواهد متعلق امر بشود، طرف دیگر بخواهد متعلق نهی بشود، مفسده داشته باشد. این مال اونجاست. خود مرحوم ناینی هم همینطور مثال زده، مثل این که استقبال قبله در بعض مناطق از عراق که استقبال قبله با استدبار ستاره جدی و همدیگر ملازمه دارد، بخواهد یکی از اینها متعلق امر بشود دیگری بخواهد متعلق نهی بشود، این معنا نداره. اینجا ممکن نیست که جعل دو حکم به این نه ممکن نیست، چون هیچ وقت برای مکلف قابل امتثال نیست. در محل کلام هم که مرحوم ناینی نهی را به خاطر حضاظت گرفت، این تضاد دائمی مشکل ایجاد میکنه. ولی در جواب اول نهی به خاطر حضاظت که نیست، که نهی به خاطر مصلحت اکثر در طرف ترکه. در این موارد ولو تلازم دائمی هم وجود داشته باشد، ولی این تلازم دائمی مانع از حکم به صحت در ناحیه اون مهم نمی شود. در مصلحت اکثر حکم رو هم از بین ببره، حکم فعلی هم اگه یکی باشه، ولی طرف آخر از جهت اشتمال بر مصلحت می تواند حکم به صحت اون بشود. ما که نخواستیم از راه امر به فعل به تنهایی به عنوان امر، خود مرحوم آخوند هم نخواست بفرماید که امر به صوم یوم عاشورا تعلق گرفته. فرموده صوم یوم عاشورا چون مصلحت دارد حکم به صحت میشه، و الا فرموده اونی که تعین دارد در تعلق امر جهت ترک دیگه، اون نهایتش اینه که دو تا امر را با هم دیگه نمیتواند جمع بکنه. این موارد اینجوری در جایی که تضاد دائمی در حامل مصلحتین باشد، تضاد دائمی در حامل مصلحتین باشد، نهایتش اینه که دو تا امر با هم دیگه جمع نمیشه، ولی یک امر به اون اهم تعلق بگیره و دیگری حامل مصلحت باشه، این تضاد دائمی مشکل ایجاد میکنه؟ نه، هیچ وجهی برای اشکال در این قسمت وجود نداره. پس جواب اول که جواب مرحوم شیخ و مرحوم آخون از اشکال در قسم اول بود، جواب اول جواب تامی هست. جواب سوم هم در کلمات این اعلام ذکر شده، جواب صحیح و جواب تامی هست، که حاصل جواب سوم اینه که در حقیقت این صوم یوم عاشورا مماله البدل هست، ولو به لحاظ مقام جلب بدل نداره، ولی به لحاظ بنای عملی مکلف چون بدل داره، نهی از او ارشاد به ایجاد ابدال دیگه این عبادت است، و اینکه این عمل را انجام، خود این عمل را انجام نده، برو سراغ افراد دیگه عبادت. این پس در قسم اول نتیجه این شد که اشکال جواب داده شده با جواب اول و جواب سوم، اینکه گفته بشود در صوم یوم عاشورا اجتماع الحکمین المختلفین فی محل واحد اتفاق افتاده، نه، این مطلب تمام نیست. با جواب اول و جواب سوم اشکال رفع می شود. بعد از این نوبت می رسه به قسم دوم از اقسام عبادت مکروهه، ولی قبل از وارد شدن در قسم دوم از اقسام ثلاثه عبادت مکروه یک مطلبی از قسم اول، از جواب از اشکال در قسم اول باقی مونده، مطلب مهم هست و تأثیر دارد در جواب از اشکال، تأثیر داره، اون باید حل بشه، بحث بشه، حال اون روشن بشه تا بعد از اون بریم سراغ قسم دوم. و اون مطلب عبارت از اینه که در تقریب و توضیح جواب اول در کلام مرحوم آخون و اعلام دیگه آمده بود که این مورد از قبیل بله مستحبین متزاحمین هست. با توضیحی که مرحوم آقای خویی هم داده بودن، مورد از موارد زدین لهما ثالث هست که در هر دو مصلحت و محبوبیت وجود داره، ولی مصلحت در ترک ارجح از مصلحت فعل هست و به خاطر وجود مصلحت حکم به صحت می کنیم. ولی چون این مورد از موارد تزاحم بین المستحبین هست، ما یکون و متعلق الامر تعینن، فقط یک طرفه و طرف آخر متعلق امر نیست. در کلام مرحوم آخوند هم آمده بود که در مستحبین متزاحمین اگر مصلحت در هر دو علا حد سوا باشد، حکم در این مورد تخییره، ولی اگر یکی از اینها اهم نسبت به دیگری باشد، ما یکون و متعلق الامر متعینن، فقط اون اهم داره، مهم ام نداره، ولی به خاطر اشتمال بر مصلحت حکم به صحت میشه. این در کلام مرحوم آخوند آمده است. این مطلب که در کلام مرحوم آخوند آمده و در کلام اعلام دیگه هم در محل بحث مرحوم آقای خویی هم همین مطالب را فرموده است، این که گفته بشود که در اینجا در صوم یوم عاشورا چون از مصادیق مستحبین متزاحمین هست، امر فعلی فقط به یک طرف خورده است، طرف دیگر امر ندارد، این مبتنی هست بر جریان تزاحم در مستحبات مثل جریانش در واجبات و الزامیات. این مبنا که مبنای مرحوم آخونده، مبنای مرحوم ناینی هست و مبنای مرحوم آقای خویی در بعضی از موارد از جمله در خود مقام، که همانطور که بین احکام الزامیه بین واجبات تزاحم بین احکام الزامیه وجود دارد، در مستحبات و در احکام غیر الزامیه هم تزاحم وجود دارد، در مستحبات هم تزاحم پیدا می شود، در جایی که مکلف قدرت بر جمع بین دو مستحب را نداشته باشد، این از موارد تزاحم مستحبین می شود و متعلق الامر فقط یکی از اینا است. این مطالبی که گفته شده در جواب اول مبتنی بر جریان و تزاحم فعل مستحبات هست، ولی اگر در مستحبات قائل به این شدیم که تزاحم مجال ندارد در مستحبات، تزاحم اختصاص دارد به واجبات و احکام الزامیه، مستحبات جای تزاحم نیست، بلکه جعل دو مستحب ممکن هست ولو مکلف در مقام عمل قدرت بر جمع بین دو تا فعل را نداشته باشد. اگر گفتیم تزاحم بین المستحبین معنا ندارد، مجال ندارد، اختصاص دارد به واجبات، در صوم یوم عاشورا در جواب اول ملتزم به این میشویم از همون اول که هر دو مستحب هستند و هر دو هم امر فعلی دارند، هم ترک امر داره به عنوان یک مستحب، هم فعل امر دارد و امر فعلی هم دارد، نه اینکه امن نداره به خاطر اشتمال بر مصلحت بخواهیم حکم به صحت او بکنیم، بلکه از راه تعلق امر حکم به صحت میکنیم. ولو در بله در کنار این مستحب، مستحبات دیگه‌ای در شریعت وجود داره. در همون زمان روز عاشورا مستحبات دیگه‌ای هم وجود داره که مکلف نتواند جمع بکند بین این مستحب که صوم باشد و مستحبات دیگر. حالا چه اون مستحب آخر، اون ترک، اون مخالفت با بنی امیه باشد که با این جمع نمیشه، یا عمل دیگه ای با مثل ضعف از عزاداری مثلا بگیم که این عزاداری که بله مستحب به مؤکد هست، تا اگه به حد وجوب نرسد حداقلش مستحب به مؤکد، اینم موجب اگه سبب ضعف در عزاداری بشه ممکنه اون با او تضاد داره، قابل جمع نباشه. خب این از موارد عدم امکان جمع بین دو مستحب میشه، ولی در مستحبات اگه تضاهم مجال نداشته باشه قائل به صحت مهم میشویم، غیر اهم میشویم از باب تعلق اهم، نه از باب این. آیا مستحبات، آیا تضاهم اختصاص به واجبات دارد یا در مستحبات هم تضاهم مجال جریان داره؟ همونطور که گفته شد مبنای مرحوم آخون، مبنای مرحوم نائینی، مبنای مرحوم آی خویی در مقامات مختلف از جمله در محل کلام اینه که در مستحبات هم تضاهم و احکام تضاهم پیاده می شود، ولی از بعضی از کلمات مرحوم آی خویی استفاده می شود که نه، تضاهم اختصاص به واجبات دارد، در احکام غیر الزامیه تضاهمی در کار نیست. مرحوم آی سعد در بحوث از مرحوم آی خویی نقل می کنه که مرحوم آی خویی فی خارج البحث این را فرموده است که تضاهم اختصاص به واجبات دارد، الزامیات دارد، در مستحبات تضاهم نیست. ولی غیر از اونی که مرحوم آی خویی، مرحوم آی سعد نقل کرده از مرحوم آی خویی، در خود کلام مرحوم آی خویی در فقه، در کتاب الاجاره، در این بحث که اگر شخص عینی را اجاره کرده است برای یک منفعتی، ولی اون منفعت را استیفا نکرده، رفته منفعت متضاده را استیفا کرده، آیا اینجا چه چیزی را ضامنه؟ به مناسبت این بحث مرحوم آی خویی اونجا مطرح فرموده که احکام وضعیه مثل ملکیت اینها در مورد اینا قابل جمع هستند، برای امور متضاده ملکیت قابل جمع که ولو منفع این ماشین مثلا یا این خانه منافع متضاده داشته باشد، ولی مالک دار مالک همه این منافع میتواند باشد، هم مالک منفعت اول هم مالک منفعت دوم، ولو این دوتا منفعت در خارج قابل جمع نیستند. مالک ملکیت نسبت به منافع متضاده قابل تحقق. در اون بحث فرموده است همونطور که ملکیت در امور متضاد قابل تحقق هست، احکام غیر الزامی هم همینطوره، اباحه استحباب هم همینه، نسبت به امور متضاد شارع استحباب را جلب کنه هیچ محذوری در اینجا وجود نداره. در بله این را در کلام در مستند در کتاب الاجاره مرحوم آقای خویی اونجا این را فرموده است. بله در بحث به موسوعه جلد 30 صفحه 58 موسوعه این بحثی که در مقام هست اینه که آیا تضاهم اختصاص به واجبات دارد، کما این که کلام مرحوم آقای خویی در بعضی از موارد اختصاص دارد این مطلب را، یا این که نه، همونطور که در واجبات تضاهم هست در مستحبات هم تضاهمه. این به عنوان یکی از تنبیهات بحث تضاهم در بحث تعارض الادله اونجا مطرح شده. این تأثیر داره در جواب از اشکال آیا در این بحث باید همون قول مرحوم نائینی، مرحوم آخوند، این اعلام را قبول بکنیم یا اون چی که مرحوم های خویی در مستند فرموده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.